اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره الشريفه آل عمران آیه 26 قرائت بفرمایید جناب آقای غلامی. عز من تشاء و تذل من تشاء. عزت و ذلت فقط از ناحیه خداست. جدن اگر همین یک جمله قرآن رو انسان باور داشته باشه خیلی از دغدغه هاش کم خواهد شد، چون همه آدم ها دغدغه عزت و ذلت دارن و معمولا عزت و ذلت رو در نواحی دیگه و از سرچشمه های دیگه غیر از پروردگار متعال جستجو میکنن. حالا اگر آدم بدونه بابا عزت و ذلت دست خداست، دیگه میخوای عزیز بشی، راهش اینه که رابطه تو با خداوند درست بکنی. دیگه هیچ دغدغه‌ای برای آدم نمیماند جز دغدغه بندگی، دغدغه انجام وظیفه. هیچ دغدغه دیگه تو وجود انسان باقی نمیده. تو عز من تشاء و تذل من تشاء. این هم از اون جمله هایی که در کاندیدای انتخاب یک جمله از قرآن قرار میگیره. جمله بعدی بیدک الخیر. این خیر به معنی انتخاب، کما اینکه الله سبحانه و تعالی فرمایند بعد بیدک الخیر، اینجوری میشه انتخاب فقط حق خداست. احمد آقا این جز خدا کسی انتخاب نمی کنه، انتخابگر فقط خداست، منطقه انتخابگر مطلق. دیگران اگر انتخاب میکنن، اگر شما انتخاب کردین که صبح جمعه تو این ساعت بین اینجا پای قرآن بنشینین، انتخابگری شما به اذن خداست، شما تو انتخابگریتون مستقل نیستین. این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم برشی فما تشاؤون الا ان یشاء الله. یعنی این که شما داره حق انتخاب هستین به این دلیل است که خدا خواسته است که شما داره حق انتخاب باشید. گرفت آقا همه آقا مطلب خیلی مثل مهم ها ببینید میفرماید هر کس که بخواهد از این قرآن استفاده میکنه، هر کس که بخواهد این قرآن برای او بیدارگر است. بعد بلا فاصله میگه ما تشاؤون الا ان یشاء الله. حواست باشه ای که میگیم هر کس که بخواهد، فکر نکن این قدرت انتخابگری و اختیار و خواست و مشیتی که تو داری از خودت داری، نه، این رو خدا بهت داده، خدا بهت داده و ضمناً به اذن خدا هم فعاله. اگه خدا یک لحظه اراده بکنه همین جناب آقا صالح چی میشه؟ مخلوق الاختیار میشه دیگه، این موتور اختیار آقا صالح از کار میفته. یک معنی دیگه بیاد کل خیر این است که ما خیر رو در مقابل شر قرار بدیم. معنی اول این بود که خیر یعنی انتخاب باشه، انتخاب فقط دست خداست. معنی دوم این که خیر در مقابل شر، بیاد کل خیر این اون که از جانب خدا به تو میرسد جز خیر جز خیر نیست آقا جان، چون خدا برای بنده شر نمیخواد. منتها گاهی وقتا ما به دلیل اینکه دور و براندیش هستیم خیر رو شر میبینیم، خیر رو شر میبینیم، همچنان که گاهی شر خودمون رو به دلیل نادانی و جهالت به خیال اینکه خیر هست با اصرار از خداوند تقاضا میکنیم. یدعو الانسان به شر دعاه به خیر، آنچنان که انسان برای خیر خودش التماس میکنه نزد خدا، همین طور گاهی وقتا برای شر خودش هم نزد خدا التماس میکنه به خیال اینکه چیه؟ خیر براش. به یدکل خیر، وقت اگه آدم این رو باور داشته باشه که به یدکل خیر، دنبالش میگه الهی رزن به رزاک، خدایا اون چی که تو برای من میپسندی همون خوبه، همون خیلی عالی، بهتر از اون نمیشه. وقت اینجاست که وقتی عبیدالله زیاد و از زینب میگه که دیدی خدا چیکار کرد با شما، شد درشت و کور شد، شما رو اسیر که از سراب نفت، چون چی میگن؟ ما رأیت الا جمیلا، خدا با ما نیکو رفتار کرد، اون چه از جانب خدا برای ما مقدر شده به ما رسید جز خیر چیزی نبود. خیلی زندگی قشنگی، زندگی اون انسانی که به تمام اتفاقاتی که تو زندگی براش رخ میده به همه به عنوان خیر نگاه بکنه. آیه 27،
تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب.
همین الان که شما نشستین داریم اینجا قرآن کار میکنین، این سلول‌های بدن شما، 10 میلیون میلیارد سلول بدن شما در حال جایگزینی هستن. میگن هر 7 سال یه مرتبه، آقا صالح تمام این 10 میلیون میلیارد سلول بدن شما همه جابجا میشن. یعنی چی؟ یعنی این 10 میلیون میلیارد فعلی جاشو به یک 10 میلیون میلیارد جدید میده هر 7 سال یه مرتبه. این الان احمد آقا تو 7 سال در عمرش گذشته، در طول 7 سال 2 مرتبه تمام سلول بدنش همه از بین رفتن و سلول نو تازه اومدن. چرخه پیوسته چی؟ مرگ و حیات. چرخه پیوسته مرگ و حیات که از جمله تو همین بدن ما، یک دفتر خداشناسی. چرا؟ چون مرگ و حیاتش رو نگاه کنیم چه پدیده رازآلود و رمزآلودیه. مادن چیه؟ اینطور میشه که این سلول میمیره و یک سلول نو جاشو میگیره و بعدم یه جوری این مرگ و حیات صورت میگیره که اصلا آثاره متوجه نمیشه. یعنی سلول چشم شما، گوش شما به جوری اینا جا به جا میشن که شما هیچ وقت اینجوری نیست که مثلا بگه خب آقا من برای حالا چی؟ من حالا برای یه مدت فرض بخونید برای یه مدت مثلا مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه این چشم بینایی نداشته باشه تا این سلولایی که هم جا به جا بشن تعبیر شیخ بشه بعد بیناییش بیاد. نه، ما کاملا داری از بینایی، از شنوایی، از گویایی، از تمام اعضای جواری، از قلبت، از تمام اعضای داری استفاده میکنی. ضمن این چرخه مرگ و حیات سلولهای هم خود به خود داره انجام میشه. خدا وقتی میخواد خودشو معرفی بکنه، یکی از معرفهای خودشو همین قرار میده. اینکه ببینین میخواد بدونی خدا کیه؟ خدا همونیه که حی رو از میت میاره بیرون، میت رو از حی میاره بیرون. حی رو از میت یعنی چی؟ این از همین 10 میلیون میلیارد سلولی که الان قراره بمیره اون سلولهای بعدی متولد میشه. پس حی از میت آمد بیرون. باز همین 10 میلیون میلیارد سلولی که متولد میشه باز چی میشه؟ رو بعدم میمیره، مرده از زنده، زنده از مرده. یک نگاه دیگه به همین آیه تو خرج الحی من المیت و تو خرج المیت من الحی در روایات هست آثاره. اون نگاه اینه، خدا مؤمن رو از کافر و کافر رو از مؤمن بیرون می آورد. تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. این اگه چنانچه شما مؤمن هستی، اگر پدر و مادر خانواده خیلی عالی بودن، مؤمن بودن، نمیدونم سابقه‌ای چی داشتن، خود نباید گاهی میبینی مرده از زنده میاد بیرون. از امام هادی علیه السلام جعفر کذاب درست میشه، به دلیل اینکه حالا پدر و مادر چی بودن، خوب بودن، آبا و اجداد همه مؤمن بودن، عالی بودن، اهل دیانت بودن، اهل مجالس بودن، من مغرور نشم. و همینطور اگر تو آبا و اجدادم یک کسایی رو خدای نکرده ببینم که نه این آدم های عوضی بودن، باز مایوس نشم. چرا؟ چون خداوند متعال از محمد از ابوبکر چی درست کرد؟ محمد ابن ابوبکر درست کرد. گرفتید؟ پاکی آبا و اجداد مرا مغرور نکنه و ناپاکی اونها مرا مایوس نکنه که تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. بله، این جمله ترزق من تشاء و به غیر حساب هم که تو قرآن مکرر با تعابیر مختلف آمده، این هم قابل توجهه. ترزق من تشاء و به غیر حساب، خدایا تو هر کس رو بخوای روزی میدی و روزی دهی تو هم توی محاسبات ما نمی گنجه. و این انسان چموش جسور هی اصرار داره سر در بیاره از این که حالا خدا مخواد چطوری من روزی بده. خب خدا به تو نمیتونه بفهمی، تو نگیر احساس تو محاسبه تو نمی گنجه، تو چه اصراری رو سر در بیاره؟ تو کار خود تو بکن، من کار خودم رو می کنم. دیگه حالا اون گوناگونه، این طرز و خطاب به خداست، ما داریم به خدا حرف میزنیم. خدا تو روزی میدهی، فرض این که از آیه 26 داریم به خدا مناجات میکنیم دیگه، نه؟ ببینید، اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علا کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. این مناجاته. اونجا که میمد یرزق من یشاء بغیر حساب، نه، اونجا مناجات نیست، اونجا باز یک سبک آیه متفاوته. خب اینا رو بفرمایید، آیه 28 رو قرائت کنید.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
خب خیلی جمله مهمی است. یکی جمله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، یکی جمله و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، تو جمله سوم الا ان تتقوا منهم تقاة، جمله چهارم ويحذركم الله نفسه و جمله چهارم نه، جمله سوم مطلب تمام میشه. يحذركم الله نفسه با توی آیه دیگه میاد، اونجا بهش توجه خواهیم داشت. ببینید چرا اجازه میدی کفار بر سرنوشت تو مسلط بشن؟ اگر تو قدرت مطلق رو و مالک الملک رو طبق آیه 26 خدا میدونی، چرا به سرپرستی کافر تن میدی؟ چرا به حکومت کافر تن میدی؟ نباید مؤمنین کفار رو سرپرست خودشون قرار بدن به جای مؤمنین؟ چرا ترجیح میدی ولایت کافر رو بر ولایت مؤمن؟ جمعه دوم و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شاید، این تهدید شدیدی خواهم و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء. اینجا خدای متعال میخواد بفرماید که اون کسی که ولایت کافر رو بپذیره از ولایت خدا خارج شده. فلیس من الله فی شیء، دیگه او رابطه شو با خدا قطع کرد. شد سنگین ترین تهدید باشه این تو قرآن، و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. از باب اینکه اسلام دین واقع گراست نه دین خیال گرا، اینجا این سوال پیش میاد که حالا اصلا چه شرایط قرار میگیره که مجبور قبول بکنه ولایت کافر رو؟ خب اینجا هم دیگه خدا رابطه قطع میکنه با ما. اگه شما روی تقیه و روی اصرار قبول کردیم ولایت کافر رو، اینم مثل همین میمونه که با اختیار خودمون رفتیم دنبال ولایت کافر. نه، الا ان تتقوا منهم تقا و یحذرهم الله نفسه. جواز قبول ولایت کافر در حال تقیه، این که به شما جواز دادن آقای غلامی در حالت تقیه ولایت کافر رو قبول بکنید، این نکنه یه وقتی کم به کم تو وجود شما کمرنگ کنه اون پابندی و تعصبت رو نسبت به ولایت مؤمن. زبلا خواستش می فهمد و یا حضر کم الله و نفسه موازد باش. پس الا ان تتقوا منهم تقاه، این هم یکی از جمله هایش در باب تقیه از این جمله تو قرآن استفاده میشه. در چند مورد داریم قضیه در حالت اضطرار، احکام مربوط به اضطرار، مثل کجا؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم عليه، یا اینجا الا ان تتقوا منهم تقاه. بله، خب آیه 20 و آیه 30 رو قرائت بفرمایید.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
یک جمله از آیه 26 افتاد، دقت کنید. نگاهیم تو آیه 26 میفهمد توتل ملک من تشا، تنزع الملک من تشا. ملک رو به هر کس بخوای تو میدی و ملک رو از هر کس بخوای تو میگیری. این ملک نمرود هم به چیه؟ به اراده خداست. ملک امام رضوان الله تعالی علیه هم به اراده خداست. ملک سلیمان هم به اراده خداست، ملک فرعون هم به اراده خداست. خب یعنی چی؟ این پس معلومه فرعون بابت این استبدادها و بابت این فشارهایی که به گرده مردم می آورد، خب این دست خودش نبود، خدا ملک رو بهش داده بود. نه، اینکه میتواند ملک دا آمدنش به اذن خداست، رفتنش به اذن خداست، ناظر به این جمله است جناب آقای رسولی که تمام اسباب و علل عالم در اراده خداست. تمام اسباب و علل عالم و تأثیرش در اراده خداست. اسباب و علل رو خداوند در اختیار ما قرار داده. خیلی؟ ببینید اسباب و علل رسیدن به چی؟ به قدرت رو خدای متعال، حالا دیگه اسباب و علل در اختیار ما، اینه فل جمله ای عالم عالم اسباب و علل، بخش قابل توجهی هم از یه اسباب و علل در اختیار ماست. حالا اگه چنانچه یک آدم عوضی مثل نمرود، مثل فرعون، اینا آمدن رفتن اون راهکارهای مربوط به رسیدن به قدرت رو پیدا کردن و رسیدن به قدرت، اینا آیا ابتکار عمل رو از دست خدا گرفتن به قدرت رسیدن؟ نه، اینا دقیقا تو همون چارچوب اراده پروردگار به قدرت رسیدن. چرا آیا زنی؟ برای اینکه خدای متعال یک اسباب و علل رو توی این عالم تعریف کرده بوده برای اینکه آدما به قدرت برسن. اینا هم اون اسباب و علل رو پیدا کردن و خب رسیدن. منتها اینکه رسیدن، نه اینکه اینا خدا رو در موضع انفعالی قرار دادن. کاملا الان باز این اسباب و عللی که در نزد این افراد و اختیار این افراد هست، این اسباب و علل در اراده خداست و تأثیر این اسباب و علل هم به اذن خداست. گرفتین؟ پس گرفتن ملک، دادن ملک به اراده خداست، هیچ منافاتی هم، هیچ تعارضی هم با اختیار اون شخصی که به ریاست رسیده نداره. اونم اختیار داره که حالا از این ملک سوء استفاده کنه چی یا حسن استفاده بکنه. یک جمله دیگه هم با آیه 27 در رابطه با ترزق من تشاء بغیر حساب، ببینید خیلی مطلب مهمه، مطلب خیلی مهمه. این کار و تلاشی که ما میکنیم، این آیه حسینی کار و تلاش چندین ساعته ای در شبانه روز انجام میدن، این چیه؟ این کار و تلاش رازق ایشانه؟ نه. سال دوم، این کار و تلاش وسیله رزق ایشانه؟ این هم نمیتونیم بگیم قطعا اینجور نیست، ممکنه باشه ممکنه باشه. پس رازق که قطعا نیست، وسیله رزق هم که احتمالا نیست. پس این کار و تلاش مال چیه؟ این کار و تلاش وظیفه ایشانه، نه وسیله رزق. چرا؟ چون رسان روز سیستم روزی رسانی خدا تو محاسبه کسی نمی گنجه، اون وظیفه ما انجام میدیم. ببینید اگه با این نگاه واقعا به کار نگاه بکنیم، هیچ وقت یک وظیفه ای ما رو از وظیفه دیگه باز نمی داره. این که میبینیم وقتی میریم دنبال یک وظیفه ای از وظیفه دیگه میمونیم، برای اینکه با این نگاه وظیفه به کار نگاه نمی کنیم، با نگاه وسیله رزق نگاه میکنیم. چون با نگاه وسیله رزق نگاه میکنیم، خب میگیم امروز اون نگاه پولی که ما میخواستیم اون در نیامده، پس واسطا، پس بیشتر واسطا، بیشتر واسطا، بیشتر واسطا، نماز، دعا، خدا، پیغمبر، دین، دیانت، همه رو فدا بکن برای اینکه میخواد پول در بیاره. بلد رو بگیم ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم. اگه ما بخوام وظیفه‌مون رو انجام بدیم، ما هزاران وظیفه داریم، فقط یک وظیفه داریم که با تمام این وظیفه‌مون رو با هم دیگه جمع‌بندی کنیم. خب آیه 30 رو ملاحظه بفرمایید. قیامت روز تجسم اعمال، جملش کو؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیرن چی؟ محضرا و ما عملت من سوء. قیامت روزی است که هر کسی میابد آنچه که عمل کرده، اعمالش رو آدم میابد، نمیگه اجر عملش رو میابد، خود عمل رو میابد. تجسم اعمال یعنی چی؟ مثلا این جلسه صبح جمعه ماه جمعه ثانی رو آقای راجی در قیامت میابد، مثلا چی میابد؟ همین جلسه رو بهشون برن؟ نه، باطن این جلسه رو میابد، که دیگه باطن این مجلس ایشان مربوط به نیت آقای راجی، که نیت ایشان از آمدن به جلسه صبح جمعه چی بوده؟ یا از این لحظه‌ای که الان نشسته اینجا چی بوده نیت؟ همون نیت در قیامت تبدیل میشه یا اونجا حاضر میشه و مثلا فرضاً به شکل یک گلابی خیلی قشنگی تو بهش براش میارن، که گلابی رو هر چی میخوره میبینه ای بر نور اضافه شد، هر چی گلابی رو استفاده میکنه میبینه ای بر معرفت اضافه شد. گلابی که معرفت آوره، گلابی که نور آوره، مثلا با گلابی دنیا متفاوته. کل ما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. میگه ای نگاه کن، این همون رزق صبح جمعه یا هم رزق اون صبحیه. بله، این نقطه آیه 30 خیلی عجیبه. آیه رسولی بینید یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. عجیبیش کجایه؟ نه، اول میگه از خدا بترس، بعد میگه خدا با دوست داره. این چون صحبت کردنیه؟ از خدا بترس، خدا دوست داره. این مراقب باش، این خدایی که تو رو دوست داره وقت نکنه به قهری خدا گرفتار بشی. مثل اونه که عاشق رو میترسن از این که مبادا معشوق باید قهر کنه. از مخالفت با خدای مهربان بپرهیز، یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، از اون جمله هایی که در یک فراز بیم و امید کنار هم دیگه ضمیمه شده. یحذرکم الله نفسه بیم والله رؤوف بالعباد امید. آیه سوری که قرائت بفرمایید.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
جملات کلیدی که با قول شروع میشه، اینا یک جمله کلیدی ویژه است. آخه تمام آیه های قرآن آیه هایی است که پیامبر این آیه ها رو موظف هم به اطلاع مردم برسونند، درست؟ اما بعضی آیه ها تو خود آیه خدا به پیغمبرش گفته ای پیغمبر ما بگو قل اعوذ برب الناس، قل ان کنتم تحبون الله، قل حسبی الله. گرفتیم؟ آیه ها از این جهت خیلی مهمه. بگو بیه احمد آقای عرفانی، بگو اگه تو واقعا خدا رو دوست داری به حرف من پیغمبر گوش بده. این جمله خلع سلاح میکنه و آدمای رو که میگن آقا ما فقط حد تو قرآن هست قبول داریم، حدیث مدیسی حرفا قبول نداریم. حدیث مدیسی ما نخواه، پیغمبر چی گفته ما چی مربوطه، قرآن چی میفرمه، خود قرآن میفرمه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگه شما واقعا خدا رو دوست دارید هر چی پیغمبر میگه. خب اگر مطالبی که پیغمبر بفرمایند فقط عین آیه های قرآن باشه، آیه چی بفرمود؟ بفرمود اگر شما واقعا خداوند را دوست دارید هر چی خداوند تو قرآن میگه برد کنید، نه؟ اما میگه بینا بگو اگر شما واقعا خداوند را دوست دارید هر چی من پیغمبر میگم برد کنید. علامت خدا دوستان چیه؟ پیغمبر محوری، هر چی من پیغمبر میگم برد کنید. آیه سی و پنج رو قرائت بفرمایید.
اذ قالت امرأت عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی
سمیع العلیم. یک جمله بی نظیر تو این آیه است. او جمله بی نظیر اینه که خداوند از یک زن معمولی تجلیل میکنه. زن معمولی کیه؟ مادر حضرت مریم. مادر حضرت مریم یک خانم معمولی بود، اما توی آیه ازش تجلیل میشه به این دلیل که آرزو داشت فرزندش خادم مسجد بشه. اهمیت خدمت به مسجد ببینید. از قالت امرأت، از یا به عبارت تو اون جمله دیگه آمده خداوند متعال پیامبری رو در نسل این زن قرار داد به این دلیل که این زن آرزو کرد ای کاش فرزند من چی بشه، خادم مسجد بشه. و هم چی؟ یک پیغمبر اولی العزم رو خداوند تو نسل قرار داد. از قالت امرأت عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. خود خدا رو شکر کنیم که صبح جمعه اجازه داده است ما بیم کنار این محرم، این کنار حرم پروردگار در واقع نشستیم. قرآن حرم الهی است، یعنی ما رو محرم به حساب آورده خدا را. و داریم تأمل میکنیم در ترازهای این کلام. بله، آیه 37 رو قرائت بفرمایید.
فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. حسنا وكفل لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
سفره قضاهای بهشتی در برابر حضرت مریم زن به جایی میرسه که خداوند متعال با قضاهای بهشتی از او پذیرایی میکنه. خب چگونه فهمیدیم که یه قضای بهشتی بوده؟ کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، رزق اونجا بوده. اما چگونه فهمیدیم که رزقا بهشتی بوده؟ برای اینکه وقتی حضرت زکریا از مریم سوال میکردن انا لک هذا، از کجا؟ چون چی میگفتن؟ من عند الله. چجوری از عند الله فهمیدن بهشتی بوده؟ این الان شما امروز صبح تکوال اینجا سبحان میل کردیم من عند الله مگه نبود؟ یه من عند الله بود، پس این بهشتی بود، از بهشت آمده بودیه؟ همین که گفتم من عند الله از این فهمیده میشه بهشتی بوده؟ نه، از این که حضرت زکریا دیگه پیگیری نکردن، چون اگر من عند الله که حضرت مریم گفتن منظورشون از من عند الله این بود که یه کسی برای من آورده، اگه این بود خب سوال می‌کردن که بابا این من عند الله خب اسبابش کی بوده. معلوم میشه برداشت حضرت زکریا از این من عند الله چی بوده؟ این بوده که نه بابا این با یه اسباب و علل معمولی دنیوی جور نشده، یک اسباب و علل دیگه‌ای فعال شده برای اینکه این قضا اومده اینجا. باز تأکید بر چی؟ ها؟ برای اینکه ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. اینقدر خداوند تو قرآن تأکید داره ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. ما هم یک بار همین رو بریم یک بار و آخرین بار باورش کنیم که چی؟ که رزاقیت خداوند در محاسبات ما نمی گنجه. خواهشن ما لازم نیست دغدغه رزاقیت خدا را داشته باشیم. خدا تکلیفش خوب بلده، خدایی خودش خوب بلده. ما سعی کنیم بندگی خودمون رو یاد بگیریم و خوب عمل کنیم. دغدغه رزاقیت داشتن این دغدغه چی؟ این که آیا خدا خدایی خودش رو میکنه یا نمیکنه. نکنه یه وقتی خدا به تو منصرف بشه از این خدایی بکنه. نکنه خدا همچنان نوبت ما رسید یه مرتبه با ما استفاده دادیم بگیم بریم که خودتون بریم از هر جا خواستیم برای خودتون رزق تامین کنیم. نباید اینجور بشه. کسی دغدغه رزق داره انگار تو اعماق دلش که نگاهی هم بله. خب ادامه بدین آیه 38.
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
حضرت زكريا وقتی که مریم رو دیدن قبطه خوردن به حال حضرت مریم. پس اولیاء الهی قبطه می خورن. اونی که در اولیاء الهی نیست چی آرزویی؟ حسادته که نیست. اما قبطه چرا؟ قبطه یعنی این که من می بینم آل غلامی خیلی قشنگ قرآن میخونه، بعد میگم خدایا اگه صلاح منه به منم یک صوت بده که منم قشنگ قرآن بخونم. این صلاح منه. حسودی چی آساله؟ این خدای این صدای آقای قلامی قلامی بگیر چه حسودی؟ مثل خروس بخواه آقای قلامی قشنگ نخانه. بعد از زکریا از خداوند متعال خواستن. این میشه قبطه. یک نمونه قبطه اینه که از ذکریا دست پیش خدا دراز کردم، قبطه این از بگم خدایا بو دادی دارم بدی، رب هب لی من لدن که ذریه طیبه. والا چطوری از خداوند فرزند میخوام ببینید چی میگه؟ نمیگه خدای دختر بده پسر بده، نه، خدایا من نسل پاکیزه از تو میخوام، من لدن که، من لدن که ذریه طیبه. لدن که خیلی مهمه، نزد تو برای من انتخاب کن. یک کسی اومد خدمت امام معصوم، خدا بهش دختر داده بود، ناراحت بود. بعد امام بهش گفتن که اگر چنانچه خدا من بخواد یک نعمتی بهت بده به عنوان یک میگه بنده من، من میخوام یک نعمت بهت بدم، انتخاب کن، هر چی انتخاب کنی بهت میدم. بعد تو بمونی چی انتخاب کنی؟ بعد خدا بهت بگه خب میخوای کمک کنم؟ یعنی میخوای بهت بگم چی انتخاب کن؟ تو چی میگی؟ خب حالا اگه خدای متعال آمد و بهت گفت من میخوام یک نعمتی بهت بدم و بعد من برای تو دختر انتخاب بکنم، تو چی میگی؟ خیلی عالیه دیگه. حالا خدا چه این کاری کرده که خداوند به تو دختر داده؟ یعنی این که آمده اعلام کرده من میخوام بهت نعمتی بدم، انتخاب کن، بعد دیده است که تو انتخاب مشکل داری، آمده کمکت کرده، خودت هم باید انتخاب کرده. چه ناراحت بشید؟ ربنا رب هب لی من لدنک ذریه طیبه. بله، خب آیه 39 رو قرائت بفرمایید.
فنادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
توی این آیه خداوند متعال از حصور بودن حضرت یحیی تجلیل کرده. حصور به چی میگن آیه غلامی؟ بهم شما چهار جوان مجرد بگن حصور، حصور به کسی که ازدواج نکرده بگن حصور. خب این چه تجلیلی داره؟ یکی جوان ها مجرد باشن این تجلیل داره؟ نه، واقعا این نقطه ضعفه، چون اکثر اهل جهنم کیا هستن؟ مجرد ها. این اکثر اهل النار العزا. خب پس چرا خدای متعال تو قرآن از حصور بودن از یحیی چه کرده؟ تجلیل کرده، در ردیف سیدن، در ردیف نبیان از حصوراً تجلیل کرده. مثلا دقت کنید بعضی از تفسیرهایی که بگیر کردن توی جریان داره که خیلی راحت این معنی خیلی راحتی داره. معنی چیه؟ باید کرده ترک مستحب در صورت تعارض با تکلیف واجب. و یه اتفاقا خیلی ایثارگریه که آقا طرف از لذتهای حلال خودش چکا کنه؟ طرف نظر کنه به خاطر اینکه میخواد یک وظیفه مهمتر رو انجام بده. پس یحیی کارشون تبلیغ چی بود؟ تبلیغ برای حضرت عیسی بود. سن ایشان از عیسی بیشتر بود، اما پیغمبر اولوالعزم، پیغمبر اصلی